الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما خوبان، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و در این ساعت بیننده برنامه حبل المتین. ممنونیم که با ما همراه هستید. نگاه های پرمهر و محبت خودتون رو به ما سپردید تا انشاءالله امشب هم با برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه بر معارف شما انشاءالله افزوده بشه. طبق معمول برنامه های حبل المتین در خدمت حضرت استاد قزوینی هستیم. به نام دیگر از شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضرت استاد. امیدوارم که طاعات و عباداتتون هم مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولایمون ولی یسر رو نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بدهد و همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری شما را برطرف سازد و دعاهای شما را به اجابت مقرون نماید. باشد که ما را هم در گوشه های دعایتون یاد کنید انشاءالله.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز، میدانید که یکی از رسالت های شبکه جهانی ولایت روشن کردن و شفاف سازی مسائل و مطالبی است که مطالب روز هست و مربوط هست به مسائل مذهبی و اعتقاد. یکی از این مطالب خبری است که منتشر شده این روزها، دیگه گمان نمی کنم شخصی از بینندگان شبکه ولایت در جریان اون قرار نگرفته باشه، خبر نزدیک بودن اکران فیلم رستاخیز. بحث ها و مطالب زیادی در این خصوص مطرح شده، به خصوص در فضای مجازی، از اونجایی که شبکه جهانی ولایت حتی دوست داره اختلافات بین شیعه و سنی رو هم به حد اقل برسانه در مباحث مختلف. الان میبینیم که خدای ناکرده در بین شیعیان هم داره در این خصوص اختلاف به وجود میاد. به خاطر همین دوست دارم این سوال رو که در ذهن بسیاری از شما بینندگان عزیز هم هست از محضر استاد بپرسم و همچنین جویا بشیم. حضرت استاد، در مورد فیلم رستاخیز، آیا مراجع اعزام تقلید به عنوان افرادی که کلامشون برای ما حجت هست نظری در این خصوص داشتن یا خیر؟ نظر جناب عالی در مورد فیلم رستاخیز چیست و همچنین راهکاری که میشه ارائه داد برای برون رفت از این وضعیت چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله. در رابطه با فیلم رستاخیز و همچنین کلی فیلم هایی که مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام هست، خب بعضی از دوستانی که دغدغه دینی و مذهبی دارن یه کارهایی انجام میدن و به تصور این که خلاصه یسنعون السنة حسنا دارن کار خوب انجام میدن، ولی خب متاسفانه نتیجه معکوس میشه. در فیلم امام علی ما دیدیم که این آقایان آمدن به قول فیلم را یه حالت عشق و عاشقی، و من بارا گفتم اگر به جای فیلم امام بودم گتام خانم خیلی بهتر بود تا چیز. و همچنین در فیلم رستاخیز آنچه که ما از نزدیک با این قضایا آشنا هستیم، این هم باز از عشق و عاشقی شروع شده و یک سری بحث هایی در این فیلم انجام شده که واقعا زیبنده امام حسین سلام الله علیه نیست. یکی از مسئولین وزارت ارشاد وقتی فیلم رو دیده بود با یه درویش گفته بود من خیلی آدم احساسی هستم، سریع هم گریم میگیره، ولی این فیلم رو که من دیدم هیچ احساسی در خودم ترسیم نشد. و خب این برای شما عرض کنم قضایا که چرا دارن اینها به این شکلی دارن در میارن این حالت. حالا فیلم های ایرانی که خب معمولا حالا نمیدونم چی هست، حتما یک عشق و عاشقی و برای شما عرض کنم امثال این نباشه، ظاهرن فیلم خلاصه به مزاج سازنده خلاصه جور در نمیاد یا احساس میکنه که بیننده های خوبی ندارد. حالا ما نباید به قول توجه بینندگان را فدای حقایق کنیم. در این فیلم خب از اولش از عشق یکی از یاران امام حسین، اون هم بکیر پسر حر ابن یزید ریاحی، که اون هم از اونجا آغاز میشه که خلاصه یک اسب ماده دنبال یک اسب نر هست و این باعث میشه که این آقا میاد به سپاه امام حسین میپیونده و از اینجا هم خلاصه عاشق یک خانمی میشه و تا خلاصه آخر این فیلم خلاصه نمک این فیلم همین عشق و عاشقی هست که اصلا این با ساحت مقدس امام حسین و کربلایی که به تعبیر امام راحل این عشقها و عزاداری‌ها اسلام رو زنده نگه داشته. ما بینید یک دفعه این است که فرض در رابطه با حضرت امیر یک فیلم می‌سازن، امام حسن یا امام صادق سلام الله علیه یا نبی مکرم، البته همه باید اون قداست‌ها رعایت بشه، ولی امام حسین اصلا یک حساب دیگری دارد. شما می‌بینید الان ماه رمضان، شاید خیلی‌ها روزه نگیرن یا دنبال عذر شرعی باشن که به یک نوعی پاشن برن مسافرت و روزشون رو بشکنن، ولی در ایام عاشورا اونهای مریضم هست تلاش میکنه به یک نوعی با همون حال مریضی با همون حال بیحالی بیاد تو عزای امام حسین شرکت کنه. حتی بعضی هستن که ثروتمندند و برای میلیونر و میلیاردر هستن، ولی برای یک پیاله برای شما عرض کنم برنج امام حسین دست پا میشکنن. ما این قداست های پاکی که در مردم هست نباید بیاییم خدای نکرده با این عشق و عاشقی و غیره بخوایم نابود کنیم و احساسات پاک مردم را برای شما عرض کنم از بین ببریم و حراج کنیم. یا مثلا ما در تاریخ دیگه همه شنیدن و بارها هم گفتیم اولین کسی که به شهادت میرسد حضرت حر ابن یزید ریاحی غلامش و فرزندشه، ولی در این فیلم چون برای اینکه این عشق عاشقی تمام بشه و عاشق بکیر هست مانده آخرین شهید خلاصه کربلا شده بکیر. حالا اگر به قول یکی از این آقایان اینا اگر یه مقداری خجالت نمی کشیدن بعد از امام حسین شهیدش میکردن بکیر را، ولی حالا قبل از امام حسین آمدن برای شما عرض کنم شهید میکنن. و اضافه در اینجا آنتی که برای ما هم تصاویرش مرتب فرستادن، مثلا منطقه کربلا منطقه کوهستانی، این در حقیقت یک جفاست، در حقیقت تحریف تاریخه. همه مردم تو شعرها و دشت کربلا و شهید دشت کربلا یک دفعه میبینن بله یک کربلایی برایشون در سینماها داره یا فردا شاید در تلویزیون یک منطقه کوهستانی. خب آقا اینا که یه عمری ما خوانده بودیم آقایان بالای منبر گفته بودن، بس چی شد این قضیهش؟ و همچنین در رابطه با قضیه علی اصغر آنچه که معروف هست و مشهورم هست، حرملت ابن یزید لعنت الله علیه با تیر سه شعبه میزنه و تعبیر امام سجاد که دست مبارکشون رو زیر حلقوم علی اصغر میگیره و پرت میکنه به هوا و حضرت سوگند میخوره یک قطره از اون خون به زمین نیامد. ولی خب در این فیلم مثلا خون گلوی علی اصغر روی سم اسب امام حسین، خب اینا ببینید بازی کردن با مقدسات مردمه. و خب دوستم داریم ما بیاد مسائل اون عاشورا در صنعت سینما و فیلم ترسیم بشه، مردم بیشتر آشنا بشن، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت تحریف تاریخ یا در رابطه با قضیه شهادت حضرت علی اکبر؟ خب دیگه همه دارن شیعه سنی فقط تعوه و سیوف هم اربن اربن او را قطعه کردن علی اکبر را. ولی خب در اینجا مثلا یک زخمی در صورت علی اکبر سلام الله علیه، یا اینکه پسر عمر سعد حفص مثلا یکی از کشته شده های کربلاست، به حال اینکه همه میدانیم این به دست مختار کشته شد، و همچنین مطالب دیگر یک نماز جماعتی که دو متر سه متر با هم دیگه فاصله دارن، که نماز جماعت شیعه نیست، نماز جماعت معصومی نیست که در اینجا، یا نسبت به ورود حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه به شریعه فرات، با این چی که در تاریخ بوده، یا اون حماسه‌ای که حضرت ابوالفضل در کربلا داشت، و امروز بزرگترین درس حمایت و دفاع از امام علیه السلام است، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی ندل النبی طاهر الامینی، اگر دستم را هم ببرید من ابدا از امامم دفاع میکنم. خب این رو ما همیشه اینجا گفتیم، مراجع ما در سخنرانی هاشون غیری که آقا این یک درس دفاع جانانه از امامت رو آقا قمر بنی هاشم در صحنه کربلا به نمایش گذاشت، که اگر ما با امکانات کم و با هر چه محرومیت هایی که داشتیم و غیره، وظیفه ما دفاع از امام عصر ما هست. خب اینها مثلا در این فیلم متاسفانه برای شما عرض کنم جاش خالی هست. و اشکالات دیگری که یکی از کسانی که بعد از اصلاح فیلم رو دیده بود و هم متخصص حوزوی هست و هم متخصص رسانه و فیلم، یک نقد 60 صفحه‌ای فرستاد، ما دیدیم و خلاصه اون رو خدمت آیت الله و مکارم شیرازی هم گفتیم، و ایشون هم ناراحت شد که میگفت نمیدونم چه مسئله‌ای هست که ناقیان میخوان فیلم بسازن، حتما مقیدن که از عشق عاشقی خلاصه نمکش کنن. و نظر آقایان مراجع حضرت عالی سوال کردید، خب این دوستان یک نامه رو نوشته بودن، من خودم خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی دادم 9/4/94. در اینجا اگر دوستان مانیتور من محبت کنن، این عزیزان بدانن که نظر مراجع چیه. و این از اینجا سوال کردن که برخی از رابطان علم فیلم ادعا کردن نظر موافق مراجع ازام را با پخش این فیلم بدون اصلاحات مذکور جلب نمودن، بعد نظر خواستن حضرت آیت الله مکارم شد با دستخط خودشون نوشتن، دستخط خود ایشون هست، با نهایت معذرت چنین چیزی مطلقا واقعیت ندارد، یعنی این فیلم به هیچ وجهی رضایت آقایان مراجع رو نگرفتن و رضایت مراجع پشت سر این فیلم نیست. من حتی شنیدم برای که در این چیز جدیدشون یک عبارتی مبنی بر رضایت و اعلام رضایت آیت الله مکارم شیرازی آمده، این دیگه دروغ محض، این 9/4/94 اینم دستخط خود آیت الله مکارم شیرازی است که نوشتن که به هیچ وجهی نظر مراجع را نسبت به این فیلم جلب نکردن. دوستان که نظر مراجع رو میخوان، این نظر مراجع و همچنین حضرت آیت الله سبحانی که ایشون برای شما عرض کنم 17/4/94 ظاهرا دیروز بود یا بله امروز الان چنده؟
امروز 21 است.
بله 21 ماه رمضان بود دیگه، 17/4/94 سه روز قبل،
21 17 هم میشه. بله
بله. فیلم مزبور را مادامی که افراد کارشناس و آشنا به رموز فیلم و سینما و در این حال کارشناس و آگاه به رموز علوم دینی ندیده اند، باید از نشان دادن آن جلوگیری شود.
این حرمت رو میرسون استاد؟
بله این حرمت پخششه، این دیگه شکی نیست،
یعنی
دیگه...
آیت الله سبحانی قائل به حرمت پخش فیلم رسانه.
بله بله، قبل از اصلاحات، اونم اصلاحاتی که افراد هم آشنا به رموز فیلم سینما هم آشنا به رموز علوم دینی. البته امروز هم در مرکز مدیریت زیر نظر حضرت آیت الله بوشهری حفظه الله تعالی از دوستان خالص و صمیمی ما جلسه بود، بنا شد که اینها هم رایزنی بکنن قبل از اصلاح جدید فیلم از پخشش جلوگیری بکنن، حالا این آقایان گوش کنن یا گوش نکنن. بنا شد که این فیلم رو بیارن در قم و تعدادی از اساتید برجسته‌ای که همونطوری که آیت الله العظمه سبحانی هم نوشتن آشنا به رموز علوم دینی و غیره، بیان ببینند و نظر خودشون رو به مراجع اعظم تقلید مثلا آیت الله مکارم شیرازی منتقل کنند و بعد آنچه که نظر اصلاحی اساتید بود، اساتید برجسته حوزه و مراجع اعظم تقلید، اصلاح بکنن بعد پخش بشه. حالا دیگه چه اندازه؟ البته من با خدای درویش من 3 بار یا 4 بار تلفنی صحبت کردم، بنا شد که ایشون بفرستن قم و بیشون هم گفتم از محققان حوزه‌ای که مراجع نسبت به نظر اونها نظر مثبت دارن، مثل برادر عزیزمون جناب آقای پیشوایی، جناب آقای یوسفی قروی، اون افرادی که واقعا تو مسائل تاریخی مجتهد در تاریخن و نظرشون مورد تأیید مراجع حوزه هم هست. شاید بعضی از متخصصین ببینن، ولی آقایان مراجع خیلی زیاد نظر مثلا خیلی مثبت یا تأیید نکرده باشن، همونطوری که خب دیدن بعضی از آقایان و نقلم کردن برای مراجع، ولی با وجود این حال برای مراجع اطمینان آور نبود. امروز هم با معاونت بین الملل حوزه ما جلسه مفصلی 2-3 ساعته داشتیم، بنا شد یک سری کارهای این آقایان انجام بدن، بیارن در قم اساتید برجسته حوزه که صاحب نظرم هستن ببینن، چون این آقایان قصد غرضی ندارن. ما هم بنده به عنوان یک کسی که حتی حال 47-8 سال در حوزه بودیم، کمی بیش بلدیم برای شما عرض کنم الفبای مسائل دینی و غیره رو، ما به هیچ وجه چیز نداریم، بلکه دوست داریم این قضایای تاریخیمون به زبانهای مختلف مثلا به زبان هنر و غیره در اختیار عموم مردم قرار بگیره، ولی نه به قیمت حراج کردن مقدسات مردم، نه به قیمت بازی کردن با مقدسات مردم و تحریف تاریخ و بدبین کردن مردم به حقایق تاریخی. و همچنین حضرت آیت الله العظمه علوی گرگانی، ایشون هم باز برای شما عرض کنم نوشتن، شنیده شده که بعضی از مسئولین مجوز پخش و اکران فیلم رستاخیز را گرفتن. این فیلم مشتمل بر بعضی از اهانت‌ها و هتک حرمت‌ها و انتصاب‌های نابجا و بازی بعضی از افراد معلوم الحال در نقش بعضی از بزرگان شهدا، شهدای کربلا، موجب هتک حرمت و اهانت خواهد بود. ولذا قبلا هم نسبت به این فیلم موضع‌گیری کرده بودیم ولی توجهی نشد، ولذا اکران این فیلم به صلاح نیست و چه بسا توابع خوبی نداشته باشد، ولذا اکران این فیلم نشود. 20 ماه مبارک جناب آقای آیت الله العظمه علوی گرگانی. خب این نظر مراجع هست و البته بعضی از چیزهایی هم بنا بود نظر دیگر مراجع هم گرفته بشه و در اختیار عموم قرار بگیره و قطعا اگر به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. و من این از این جهت ما به این آقایان توصیه میکنیم، خواهش میکنیم این کار رو نکنن. ولی هم یک جو خیلی نادرست هم که حضرت عالی هم فرمودید در فضای مجازی ایجاد شده، مثلا مخالفین این فیلم، حتی بعضا ما میبینیم که بعضی از حد که حرمتهایی داره میشه و غیره و اینها صلاح نیست. و من توصیهم اولا خواهشمون از این آقایان این هست تا نظر آقایان مراجع رو جلب نکردن از پخش این فیلم جلوگیری کنن.
چون ظاهرا 24 قراره که پخش بشه این فیلم، اکران بشه. امروز 21 هست و مجوز اکران برای 24 هست. بله. چند روز بیشتر فاصله نداره.
الا ای حالین. و از اون طرف هم بعضی از عزیزان من تقاضا میکنم کاری نکنم که دست به اختلاف داخل شیعه بزنن و اینها فتنه سازی نکنن، چون دشمن دنبال اینه شیعه به جان سنی بندازه، سنی به جان شیعه بندازه، شیعه ها را به جان هم بندازن. دوستان من تقاضا میکنم، حالا وظیفه ما گفتن هست و ما علینا الا البلاغ، و اینجا من با اینکه خیلی هم چیز نبود حضرت عالی سوال کردید، من بنا نداشتم این شکل من ورود پیدا بکنم. ولی من تو لایان مراجع نظر دادم، تو از ما خیلی سوال کردن در طول این دو سه ماه اخیرم مرتب، هیچ اظهار نظری من نگفتم تا مراجع ازام اظهار نظر جدید نکنن ما اظهار نظر نمی کنیم، چون مراجع ما رکن رکین دین و مذهب ما هستن. اینها اگر ما آمدیم حرمت شکنی به اینها کردیم، دیگه حرمت شکنی بیا به نام امام حسین ما بیاییم نظر مراجع رو نادیده بگیریم، این دیگه واقعا جفاست. جفا به مذهب، جفا به دینه، جفا به مقدساته. مردم مقلد مراجع هستن، مقلد آیه درویش و دیگران نیستن. ولی زا ما اولا خواهشمون از آقایان این هست تا نظر مراجع رو جلب نکردن از پخش این فیلم جلوگیری بشه. و از اون طرف اگرم اینها بر از خر شیطان پایه نیامدن، نظر مراجع رو نادیده گرفتن، من خواهش دارم از برادران برای شما عرض کنم علاقمند به امام حسین و غیره، اینها فتنه نگذارن درست بشه، خلاصه این آتش فتنه را خلاصه شعلور نکنن و کاری نکنن که دشمن بیاد از این اختلافات و غیره یا از برخوردهای فکری یا فیزیکی بخوان سوء استفاده کنن. این درخواست ما هست از هر دو تیم. حالا باز ما مطالبی هم باشه، باز شب عید فطر ما که شب جمعه هم هست انشاءالله، اگر ظاهرن به قول یا 28 روزه کنن این ماه رو یا 29 روزه بشه، خلاصه ماه رو یه طوری بکشن بیارن بالا. گرچه اعلام کردن ظاهرن در شب جمعه در خاورمیانه قابل رؤیت نیست، ولی خب در غرب آمریکا و آفریقا ماه قابل رؤیته. آنچه که ما بررسی داشتیم، اونهایی که وحدت افق را ملاک قرار میدن ظاهرا اشکالی نداشته باشد، اونها که مقلدین آقای خویی و یا اتباع خویی بودن ظاهرا دیگه روز جمعه باید عید بگیرن. حالا ببینیم که چی میشه قضیه‌اش، حالا یا روز جمعه هست یا روز شنبه هست انشاءالله عید فطر. علی حال ما انشاءالله دوباره باز شب جمعه اگر دوستان سوالی داشتن یا اگر امشب هم دوستان سوالی دارن، ولی من فقط تنها خواهشم از عزیزان این هست، دشمن آمریکا و اسرائیل در کمین خوابیده اند، مسلمان ها را به جان هم بندازن و هر قیمتی باشه، شیعه را به جان شیعه بندازن، برای شما ارسم سنی را به جان شیعه بندازن، وهابی را به جان سنی و شیعه بندازن، چون هرچه اختلافات ما بیشتر باشد نفعش به جیب آمریکا و دشمنان اسلام داره میره. ولی اگر ما یه مقداری برخوردهای درست و معقول باشد، این قطعا دشمن مایوس میشه و به نفع امام است. الان ما در بحرانی ترین تاریخ اسلام داریم برای شما عرض کنم زندگی میکنیم و سرنوشت دین و مذهب و عقاید ما بستگی دارد به نحوه موضع گیری ما در برابر این حوادث بحرانی، که ما یه مداری همه دست به دست هم بدیم این بحران رو به یک نوعی مدیریت کنیم تا انشالله یا انشالله حضرت ولیعصر ارواح نافده بیاد این بحران ها مقدمه ظهور آقا باشد، یا اگر هم خدای عالم صلاح نمی بیند ما بتونیم این بحرانی که الان امروز پیش آمده در جهان اسلام و این درگیری که میان مسلمان ها ایجاد شده، متاسفانه بعضی از به قول دولت مردان نافهم منطقه و جاهل منطقه وابسته به دشمنان برای شما عرض کنم غرب، این آتش اختلاف و آتش درگیری کشته کشتار ایجاد شده، بتونیم انشاءالله خوب مدیریت کنیم.
انشاءالله متشکرم از شما استاد عزیز. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که براتون موضوع شفاف شده باشه در این خصوص. دیگه ملاحظه فرمودید دستخط و نظر مراجع به صورت مستقیم چه بوده، عبارات خود مراجع ازان تقلید بود. انشاءالله به دور از افراط و تفریط هم آنچه که حق هست و ما رسالت آنچه که برگردن ما هست اطلاع رسانی است و همه کسانی که دغدغه دارند اون گونه که صحیح هست اطلاع رسانی بکنن در این خصوص و انشاءالله که رضایت مراجع
جمع شد. برای من ایمیل کردن دوستان، پیام دادن، اجازه بدید ما در گفتن در جیمیلتون، بله بله بله.
در خصوص مطلب در خصوص فیلم رستاخیز هست.
بله بله بله. دوستان مانیتور رو منو محبت کنن. این دیگه هر کدام از آقایان برای من فرستادن، من تشکر میکنم.
بله.
دفتر مرجع عالی رادیو سیستانیمون بعضی شایع کردن که اطلاعات در زمینه ساخت فیلم رستاخیز قرار داشتن و فیلمنامه آن را تأیید نمودن. آیا این گفته صحیح است؟ بسمه تعالی صحیح نیست.
24 مبارک رمضان
مبارک 1436 مال دیروز بوده. بله بسیار. این هم نظر
آیت الله سیستانی.
آیت الله سیستانی دیگه.
بله. پس کسی نمیتونه ادعا بکنه که این فیلم، حداقلش این هست که ادعا بکنه این فیلم مورد تایید مراجع اعزام تقلید بوده و این ادعا ادعای صحیحی نیست. ممنونم از شما که
حالا بازم دوستان اگر نظر مراجع دیگر هم داشتن به ما بدن. این رو عرض کردم، ما تابع مراجع هستیم. هر آنچه را که مراجع ما، اینا سروران ما هستند، تاج سران ما هستند مراجع ما، و این مراجع را واقعا دستشون رو ما بارها گفتیم میبوسیم و به این بوسم افتخار میکنیم و انشاءالله آقایان در این زمینه بزرگواری کنند دیگه، از مراجع جلو نرن. بله
انشاءالله، انشاءالله این چنین باشه و هم موقعی که هست در مورد انتقاد این مبنا رو در نظر نگیری که مخالفت با هنر هست و مخالفت با عرضه معارف اهل بیت در قالب هنر هست. والله این چنین نیست، فقط دلسوزی هایی است و دلواپس بودن هایی است که میخواد اینجا مطرح بشه برای بهتر شدن کار، برای اینکه روند رو به رشد باشه. فکر میکنم استاد اگر ورود به این مباحث همراه با نظر مراجع و علما باشه، خیلی دیگه اصلا این بحثا در سرا نخواهد بود دیگه. همون در قسمت فیلمنامه اگر چک بشه توسط کارشناسان، دیگه این بحثا رو نخواهد داشت.
ببینید یه چیز، اون روزم همین برادر عزیزمون که فیلم امام علی رو ساخته بودن یک مصاحبه ای داشتن، میگه ما در این فیلم ها نمیتونیم فقط به حقایق تاریخی اکتفا کنیم، ما باید خلاصه از کاه کوه بسازیم تا مردم رو مثلا 20 روز یک ماه برای شما عرض کنم پای گیرنده ها یا چیزا بنشانیم. علیزاده ما تقاضامون این هست که این آقایان اگر میخوندم برای شما عرض کنم بال پر بدند و اینها تلاش کنند که این بال پرها مساوی با تحریف تاریخ، مهمتر از تحریف تاریخ بازی کردن با مقدسات مردم نباشه. مردم حالا چه بسا یک مسئله نادرست، مردم این رو با نظر قداست دارن نگاه میکنن. ما نباید بیاییم کاری بکنیم، اگر یک مورد، دو مورد، سه مورد ما قداست های مردم رو زدیم، مردم دیگه به دیگر مقدسات هم بدبین میشن. ما عقاید مردم رو داریم متزلزل میکنیم با این کارمون. و لذا این قضیه، خب فیلم امام علی به اون زیبایی، به اون چیزی، یا مثلا مختارنامه و غیر اون زحماتی که دارن میکشن، من واقعا به نوبه خودم من از این آقایان تشکر میکنم. ولی اگر این کارشون با یک اعتقان و جلوگیری از تاریخ، تحریف تاریخ باشه، خب این فیلم ها در تاریخ ماندگار برای همیشه میمانند. بله.
متشکرم از شما استاد عزیز. این هم وظیفه و به هر حال اون چی که برگردان شبکه جهانی رد بود و روشنگری بود در مورد این فیلم، که انشاءالله دیگه نقاط مبهمی در این خصوص باقی نمونده باشه. انشاءالله که به خیر بگذره این موضوع و اگر اصلاحی نیاز هست انجامش اصلاح بشه تا همه بتونن استفاده بکنن از این هنری که خب زحمت فراوانی هم براش کشیده شده، خدای نکرده با مسائل غیر مرتبط از بین نره زحماتی که همه عزیزان در این خصوص کشیدند. اما
من تشکر میکنم ظاهرا کسانی که برای من فرستادن از خبرگزاری ابنا وابسته مجمع جهانی اهل بیت بوده که این چیزام فرستادن. بله. من به نوبه خودم از این عزیزان هم تشکر میکنم.
بله، متشکریم. بله. از این عزیزان که با ما همراه هستند و به صورت آنلاین با ما در ارتباط هستند. در جلسات گذشته موضوعی که استاد عزیزمون مطرح کردند روایت و حدیث شریف علیون مع الحق بود، برای اینکه یادآوری بشه برای بینندگان عزیز تا انشاءالله ورود پیدا بکنیم به بحث جدید در این مورد. من دوست دارم که استاد ما خلاصه از آنچه که در جلسات گذشته ارائه شد رو انشاءالله مجددا بفرمایید.
خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما در گذشته در رابطه با حدیث علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق معه حیثما دار، مفصل صحبت کردیم و گفتیم ما 6 تا روایت رو گذاشتیم برای حفظ کردن. بعضی از عزیزان ما خیلی عالی جواب دادن و من تقاضا دارم که انشالله هم امشب این عزیزانی که رو حفظ کردن، دوستان اتاق و فرمان هم اولویت رو به کسانی بدن امشب تو برنامه بخش تماس ها که این حدیث رو حفظ کردن. ما انشالله این رو یا شب عید فطر یا بعد از عید فطر انشالله قرعه کشی میکنیم و ما گفتیم برای دو نفرشون جایزه عطبات عالیات انشالله ما تقدیم خواهیم کرد. ما 6 تا روایت بوده، 1 روایت به همین شکلی هم که من دارم عرض میکنم دوستان حفظ کرده باشن کفایت میکنه. الحق مع عزا، الحق مع عزا، حق با این مرد، حق با این مرد. اشاره به امیر المومنین، گفتیم مسند ابو یعلا جلد 2 صفحه 318 و در مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 235 این روایت رو تصحیح کرده. روایت دوم، پیغمبر اکرم خطاب به امیر المومنین، انت مع الحق و الحق معک حیثما دار، تو با حقی حقم با تو هر کجا بروی. و این رو ما گفتیم در تاریخ دمشق جلد 20 صفحه 361 که بعد از شنیدن این سخن معاویه گفت اگر این رو من از پیغمبر شنیده بودم ما دام العمر خادم علی بن ابی طالب بودم. اینم گفتیم که این دروغ، ادعای باطله. حدیث سوم، علی مع الحق و الحق مع علی، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، حق با علیز، علی با حق، از هم جدا نمیشون تا در حوض به هم دیگر پیش من برسن. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 449. حدیث چهارم، رحم الله علیان، اللهم ادر الحق معه حیث دار، خدایا حق را گرداگرد علی بچرخان هر کجا که علی میچرخد. این رو هم ما از مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 134 نقل کردیم. بعد عبارت، حالا اگر دوستان این هم حفظ نکرده باشن خیلی مهم نیست، از تفسیر فخر رازی جلد اول صفحه 168 آوردیم که ایشون میگه من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کس در دینش به علی ابن ابی طالب اقتدا کنه هدایت یافته، به دلیل اینکه پیغمبر گفته ادر الحق معه حیث ما دار. حدیث پنجم، علیون کان علیون علی الحق، کان علیون علی الحق، من تبعه اتبع الحق و من ترکه ترک الحق. علی با حق هست، یعنی همواره علی با حق بوده، هر کس از علی تبعیت کند از حق تبعیت کرده، هر کس علی را ترک کند حق را ترک کرده. این رو ما از معجم کبیر طبرانی نقل کردیم جلد 23 صفحه 230
اگه اشتباه نکنم،
صفحه 330 بله، جلد 23 صفحه 330 نقل کردیم. حدیث بعد، یک عبارت دیگری هم ما از تاریخ دمشق، همون صفحه گفتم 42 صفحه 449 که اونجا داره، والله ان علی علی الحق، به خدا سوگند علی با حق هست و حق هم با علی است و این قضای تقدیر حتمی خدای عالم بوده. حدیث آخر ما هم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، این هم باز همونطوری که ما گفتیم اللهم ادر الحق مع علی از مستدرک جلد 3 صفحه 134 بوده، این هم از مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 134. دوستان این رو در سایت هم ما گذاشتیم، البته من دیدم یکی از این روایت ها آدرس در سایت نداشت، منم این دیروز پریروز رو داشتم میدیدم، ولی خب اینو ما دیگه به قدر اینجا گفتیم دیگه همه حفظ کردن، تقریبا 3 دقیقه و نیم طول کشید آجا.
بله بسیار عالی،
ما گفته بودیم 5 دقیقه بگن دیگه، ما دیگه
کوتاه‌تر شد، دیگه
کوتاه‌تر هم شد. بله
بسیار عالی،
بله من در خدمت هستم.
متشکرم از شما، این خلاصه از آنچه که در جلسات گذشته گفته شد. حدیث واقعا حدیث با معنا و با مفهومی است، یکی از دلایل متقن شیعه بودن میتونه همین حدیث باشه. اما استاد عزیز، در کنار این حدیث ممکنه اینجا این سوال به وجود بیاد که خب این منحصر به آقا امیرالمومنین نیست، ظاهرا در مورد عمار هم داریم، عمارم الحق، خب این چطوری میشه برای امیرالمومنین فضیلت خاص باشه اما برای عمار نه؟ در این خصوص توضیح بفرمایید.
ما یکی از عزیزان ما اتفاقا در جلسه گذشته همین سوال رو کردن که این در رابطه با حضرت عمار هم هست. قول دادیم که این رو ما مفصل انشاءالله بحث میکنیم. اولا من این روایت ها رو برای شما عرض کنم، میخوانم تا عزیزان ببینن تفاوت تا چقدره. دوستان اگر مانیتور رو من محبت بکنن، این کتاب طبقات کبرای آقای ابن سعد متوفای 230 جلد سوم. بعد ایشون در اینجا با تحقیق محمد عبدالقادر عطا. ببینید روایت خیلی مفصل است که من دیگه نمیخوام، بلکه بتونیم به آخرش برسیم ما. بله، در اینجا داره که وما کان احد من قدما اصحاب رسول الله یشک ان عمارا قد وجبت له الجنه فی غیر موتن. قدمای اصحاب پیغمبر شک ندارن که پیغمبر اکرم فرموده که بهشت بر عمار واجب هست، گوارا باد به عمار بهشت. و گفتن ان عمارا مع الحق و الحق معه، عمار با حق و حق هم با عمار، یدور عمار مع الحق حیث اینما دار. این مهمه. عمار همواره گردا گرد حق میچرخه. در باره علی ابن ابی طالب پیغمبر ادر الحق، ادر علیان مع الحق، یا والحق یدور مع علیین حیث ما دار. حق گردا گرد علی میچرخد.
محور حق هم
از محور حق خود علی ابن، یعنی ارزش حق این هست که اطراف علی میچرخه. ارزش حق اینه. ولی در اینجا نه، عمار مع الحق اینما دار، عمار با حق هر کجا که حق بگرده. که حتی شاید مراد از کلمه حق هم در اینجا خود حضرت امیر سلام الله علیه باشد. این جلد 3 طبقات ابن سعد صفحه 198. و همچنین در انصاب الاشراف آقای بلازوری جلد اول با تحقیق دکتر محمد حمید الله، اینجا هم باز همین تعبیر هست که عمار مع الحق عین دار، عمار با حق هر کجا حق بره. و قاتل و عمار فی النار، اینم یه پیام دیگریه، قاتل عمار در آتش جهنمه. حالا خواهیم دید که قاتل عمار ابوالقادیه جزء کسانی بود در جنگ بدر در رکاب امیرالمومنین بوده. این دیگه باید آقایان بیان جواب بدن به ما. این دو. سوم
در رکاب پیامبر بوده در جنگ بدر.
بله در جنگ بدر در رکاب نبی مکرم بوده. بله. تاریخ دمشق جلد 43. در اینجا هم باز برای شما عرض کنم همین تعبیر هست، ان عمارا مع الحق والحق معه، یدور عمار مع الحق اینما دار. عمار همواره گرداگرد حق میچرخد هر کجا که برود. و همچنین اینجا هم دارد قاتل عمار فی النار. و همچنین در کتاب انصاری تلماسی، اینجا هم باز در کتاب الجوهر فی نسب الامام علی و آله تألیف محمد ابن ابی بکر انصاری تحقیق آقای دکتر محمد توبخی، ایشون هم در اینجا در صفحه 101 باز هم همین تعبیر رو داره، لقد قیل ان عمارا مع الحق والحق یدور عمال عمار مع الحق، عمار گردا گرد حق میچرخه.
نه حق گردا گرد عمار،
نه حق گردا گرد عمار بچرخه. این خیلی مهمه. من در اینجا این تعبیری را که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در چیز ایشون آوردن که ایشون یه داستانی رو نقل میکنن، آقازاده ایشون که ایشون شنیده بود که یکی از اساتید بزرگ بغداد به نام آقای دکتر اعظمی، ایشون کتابی در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه نوشته و خیلی دوست داشت که بیاد این مؤلف رو ببینیم و اگر چنانچه در این کتاب مطالبی هست که اینها رو استفاده کنه در القدیر ازش استفاده کنه. بعد ایشون راهی بغداد میشه، گرچه به علامه امینی میگن که آقا ایشون دکتر اعظمی، ایشون در حقیقت وکیل عمید دانشکده حقوق بغداده، یعنی معاون برای شما ارسان مدیر عامل یا رئیس دانشکده حقوق در بغداده و ایشون به این سودی ها و به این سادگی ها خلاصه چیز نیست، وقت نمیده. ایشون پا میشه میراد منزلشو، در میزنه، خادمش میاد میبیند یک شیخی با لباس شیعه، خلاصه میگه خلاصه من آقای دکتر اعظمی حسین علی اعظمی هستن. میگه بله. میاد میگه آقا یک شیخ شیعه برای شما ارسلان با عمامه و عبا و قبا آمده دم در. بعد ایشون در که باز میکنه میگه من معتقدم تو مسلمان هستی، اگر مسلمان نبودی به دیدارت نیامدم، اگر تو در اسلام من شک داری اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. این دکتر اعظمی از روش علامه امینی خوشش میاد، تصور میکنه که مثلا پسرش، نوش و غیره مشکلی پیدا کرده در دانشگاه، اومده وساطت کنه یا بخواد انتقالی بگیره. خلاصه میان اینها میشینند اینها و گفت من مصاحبه شما را دیدم با یکی از تلویزیون ها و غیره که شما در رابطه با حضرت امیر تألیفی داشتید و اشعاری داشتید. من دارم کتاب القدیر می نویسم، تمام اشعرای قدیر را آوردم، آمدم ببینم که اگر چنانچه شما این مطالبی که دارید مطالبی است که به درد کتابم میخوره، این اشعار شما را در این کتابم بیارم. البته مفصل بحثشون دوستان میتونن این رو در کتابی است که آقازاده خدای امینی این کتاب رو نوشتن به نام نیم قرن با علامه ربع قرن مال علامه الامینی که مال آقای حسین شاکری است، از قول آقازاده علامه امینی برای شما عرض کنم جناب دکتر رضا ایشون نقل کردن. بعد ایشون میگه من در طول عمرم 3 روایت رو بررسی داشتم و محصول عمرم شده این 3 کتاب در رابطه با 3 روایت. میگه خب اولیش که میگه اولی علی مع الحق و الحق مع علی. بعد گفتم که آقای اعظمی شما یقین داری که این روایت فقط درباره حضرت امیره؟ گفت بله. گفتم درباره عمار هم هست؟ گفت کجا؟ گفتم این مدارکش. وقتی این مدارکش رو گفتم این آقای اعظمی گفت که شیخ 1/3 عمر من رو به باد دادی تو،
چون فکر می‌کردم این از خصائص و منحصر برای امیرالمومنین
و 1/3 عمرم خلاصه هدر رفت. علامه هم نگه من داره تحمل میکنه، میگه نه من به شما تبریک میگم. گفت چه تبریکی؟ وقتی درباره عمارم همچه تعبیری هست دیگه این تبریک ندارد. گفت نه، فرق است بین حدیث عمار و حدیث علی. همین تیکه که ارز کردم درباره علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم فرمود علی با حق، حق با علیست و حق گرداگرد علی میچرخد، علی محور حقه. درباره عمار داره عمار یدور مع الحق، عمار دور حق میچرخد، در عمار حق محوره، در علی علی محوره. میگه وقتی اینه گفتم دو تا از بچه‌هاش هم آدم تحصیل کرده بودن بلند شدن گفتن لمثل هذا الكلام یجب ان یقام و یقعد، برای این سخن باید به احترامش ایستاد و نشست. میگم خیلی خلاصه ما را با آغوش گرفت و غیره اینها و الله ای حالین. یه داستان مفصلی است، تقریبا 10-12 صفحه است. آقایان میتونن برای شما عرض کنم در همین کتاب ربع قرن علامه الامینی صفحه 64 لقاء مع علمین، اونجا ایشون برای شما عرض کنم مفصل این قضیه رو مطرح کردن. پس تفاوت میان حدیث امیرالمومنین با حدیث عمار به این شکلی بوده. حالا من در خدمت حضرت عالی هستم، اگر سوال دیگری هم هست در خدمتتون باشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عزیز. خب بینندگان عزیزمون براشون دیگه بعد مشخص شده باشه این موضوع چه تفاوتی بین دو تا حدیث وجود داره و بیننده عزیزی که هفته گذشتم تماس گرفتن در این خصوص. اما استاد ما ملاحظه کردید که در مورد قاتل عمار هم نکاتی رو فرمودن ایشون. استاد عزیز در صحاح اهل سنت آمده که عمار به حق دعوت میکنه و بینندگانم بارها خب روایتش رو شاید شنیده باشند، به بهشت دعوت میکنه و مخالفین عمار به آتش جهنم دعوت میکنن او را. حالا در این خصوص هم توضیح بفرمایید معنا و مفهوم این روایت چیست؟
ببینید در اینجا دوستان عزیز خوب دقت کنن، این بحث من شاید اولین بار دارم مطرح میکنم، شاید خیلی ها برای اولین بار میشنفند که ما البته در بحث خارج فقه مقارنمون این رو به مناسبتی آمد، من دو سه هفته روی این عمار معلحق شخصا کار کردم و ندیدم کسی هم به این شکلی در یک جا جمع آوری کرده باشه. دوستان که اون در این زمینه کتابی یا مقاله‌ای بخوان بنویسن یا منم خلاصه سر آغاز کار تحقیقی خوبی باشه. در روایتی که در عمار هست، عمار مع الحق یا دور عمار مع الحق، در حقیقت رمزیه برای شناختن حق از باطل بعد از نبی مکرم. خب عزیزان دیگه این روایت رو همه حفظن که پیغمبر اکرم فرمود ستفترق امتی علی 73 فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن و همشون جز یک فرقه در آتش جهنم هم. این رو عزیزان در کتاب برای شما هستم سنن ترمذی جلد 3 صفحه 134 صفحه 135 حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 6 آوردن و همچنین آقای البانی اینا همه تصحیح کردن، در او در صحت روایت هم شکی نیست. با اینکه خب پیغمبر اکرم با توجه به اینکه میدانست بعد از نبی مکرم مردم به اختلاف میفتن و یک سری نشانه ها و اعلام و پرچم هایی رو پیغمبر معین کرده به عنوان نشانه ی حق، مثلا میاد میگه فاطمتو بزعتون منی فمن اغذبه ها اغذبنی، یا فاطمه ان الله یغذب لغذبک و یرزا لرزاک. خب میاد فاطمه زهرا را ملاک تشخیص حق از باطل قرار میده. یا در رابطه با عمار میگه عمار ملاک تشخیص حق از باطله. دوستان مانیتور من محبت کنن ببینید این کتاب معجم کبیر طبرانیه. من تقاضا دارم هم از عزیزان شیعه خوب دقت کنن این بحث امشب من رو و هم عزیزان اهل سنت، یعنی خواهشن بالاغیرتن شیعه نه به عنوان شیعه، سنی نه به عنوان سنی، به عنوان یک پژوهشگر که این گرایش های تشیعی و تسننی منو بگذاریم کنار، ببینیم این روایت ها چه پیامی برای ما داره، یعنی بیننا و بین ربنا. این معجم کبیر طبرانی هست در جلد دهم با تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی. ببینید در رابطه با این روایت چه دارد. نبی مکرم فرمود اذا اختلف الناس کان ابن سمیه مع الحق. از این واضح تر، از این روشن تر، مردم به اختلاف افتادند، 73 فرقه شدند، 10 فرقه شدند، 5 فرقه شدند، بدانید فرزند سمیه عمار همیشه با حقه، با اونی باشید که عمار اونجا هست. در مستدرک حاکم نیشابوری در جلد دوم ایشون هم در اینجا مفصل میاد این عبارت رو مطرح میکنه که عبارت خیلی مفصل هست که مسلم اعور خالد ارنی میگه من با ابو سعید خدری بر حذیفه آمدیم، گفتیم که خلاصه از پیغمبر اکرم یک روایتی برای ما بگویید که در فتنه برای ما مشکل گشا باشد. عزیزان دقت کنن، میگه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الفتنه. همه میدانستن بعد از پیغمبر فتنه ایجاد میشه. میگه آیا پیغمبر برای خروج از فتنه
و تشخیص حق از باطل چیزی فرموده، چیزی شنیدی؟ قال حذیفه، قال رسول الله، دورو مع کتاب الله حیث ما دار. پیغمبر فرمود اطراف قرآن بچرخید، در فتنه از قرآن جدا نشوید. فقلنا فاذا اختلف الناس مع من نکون، حالا اگر درباره قرآن مردم اختلاف کردن ما چیکار کنیم؟ یک عده میان از همین الان دیگه مشخصه شما وهابیت برای فریب دادن جوانها سراغ قرآن میره، از این طرف هم اهل سنت هم سراغ قرآن میرن، شیعه هم داره سراغ قرآن میره. قرآن داره به صراحت میگه وابتغوا الیه الوسیله، شیعه سنی میان این آیه رو ملاک قرار میدن برای مشروعیت توسل. وهابی میاد برای شما عرض کنم به این آیه به این روشن رو میگه نه اینطوری نیست. میگه اگر درباره قرآن اختلاف کردن چه کار کنیم؟ گفت انظروا الفئة التي فيها ابن سمیه فلزموها فإنها يدور مع كتاب الله. خیلی جالبه، شما ببینید پسر سمیه عمار با کدام دسته هست؟ چون عمار دور قرآن میچرخه، اونجا داشتیم دور حق میچرخه، اینجا دور قرآن. پس علی همان قرآن، قرآن همون علی. ان علیان مع القرآن و القرآن مع علی لن یتفرقا، هرگز از هم جدا نمیشوند. یعنی علی قرآن مجسم، قرآن در سینه علی ابن ابی طالب در بیان علی. کسی بخواد قرآن رو بفهمد نگاه به بیان علی بکند، کسی علی را بخواد بشناسد سراغ قرآن بره. یعنی خیلی جمله جالبیه. بعد گفتیم که ابن سمیه کی؟ گفت نمیشناسید؟ گفت نه. گفت عمار یاسر هست. برای شما عرض کنم پیغمبر فرمود که عمار تو را نمیکشد مگر فئه و گروه ستمگر. بعد میگه هازا حدیث لهو ترگون و اسانید صحیحه، این حدیث سندهای متعددی دارد، تمام سندهاش هم صحیحه. یه از این بهتر. این یک نکته. نکته بعدی برای شما عرض کنم در استیاب آقای ابن عبدالبر در جلد و سوم، در اینجا هم باز میگه حذیفه در اون حال احتضار بود، گفت علیکم به ابن سمیه، بر شما باد ملازم ابن سمیه باشید. فإنه لن یفارق الحق، هرگز از حق جدا نمیشود تا بمیرد. چون گفتن یدور و مع الحق حیث دار، پیغمبر فرمود عمار گرداگرد حق میچرخد هر کجا برود. برای شما عرض کنم آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه با تحقیق دکتر ترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی جلد نهم، ایشون هم اینجا میاد برای شما عرض کنم این مسئله را مطرح میکنه و این که میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود اذا اختلف الناس کان ابن سمیه مع الحق و معلوم ان عمار کان فی جیش علی یوم صفین. خیلی جالبه ها، ازان دقت کنن. میگه پیغمبر فرمود مردم اگر اختلاف کردن عمار با حق، همه هم میدانن عمار در سپاه علی بود در صفین، اصحاب معاویه هم او را کشتن و کسی او را کشت به نام ابوالغادیه و گفتن او از صحابه پیغمبر بوده. آقای ابن عبدالبر و دیگران او را در اسماء صحابه آوردن. و همچنین جالب این هست آقای ابن تیمیه حرانی پیغمبر کوچک وهابی ها در منهاج البدعه الامویه، ایشون با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم جلد ششم، ایشون هم برای شما عرض کنم میاد یک تعبیر قشنگی دارد. عزیزان دقت کنن، کان مع معاویه بعض السابقین الاولین، بعضی از کسانی که جزء سبقت گیرندگان اول بودن و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینها در رکاب معاویه بودند،
دعوت کننده به آتش جهنم
بله. بودند. و این قاتل عمار هو ابوالغادیه، قاتل عمار ابوالغادیه هست و این ابوالغادیه کسی است که در بیعت رضوان بوده، یعنی درباره او ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب این آقایانی که میان این آیه رو دلیل میارن برای عدالت همه صحابه، خب بفرمایید. و هم السابقون الاولون، و اینها هم جزء سابقون الاولون بودند. آیه 100 سوره توبه، 18 سوره فتح، هر دو را خود آقای ابن تیمیه داره زیر سوال میبره. اما این جمله که حضرت علی فرمودید، این نکته ظریفی، عزیزان دقت کنند که عمار سپاه را به طرف بهشت و اون سپاه عمار را به طرف آتش دعوت میکنند. من گمان میکنم این دیگه قضیه به قدری واضح و روشنه، یعنی کوچکترین روزنه‌ای برای شک باقی نمیگذاره که معاویه و یارانش دعوتگران به آتش جهنمند. این دیگه صحیح بخاری، عزیزان دقت بکنن، این دیگه برای شما عرض کنم چیز نیست، این صحیح بخاری برای شما عرض کنم در همون چیزش، این یه مقداری برای شما عرض کنم بعضی وقتا
میکنم میتونم دو دیگه حفظ باشن روایت رو.
بله این رو من برای شما عرض کنم، اجازه بدید. بله عمار معلحق، بله اینها بعضی وقتا
اون روایت دعوت مخالفین عمار بله. که ایشون رو با
این عزیزان دقت کنن، این کتاب صحیح بخاری هست، این صحیح بخاری بیت الافکار دوولیه عربستان سعودی. ببینید ایشون چه داره، پیغمبر اکرم فرمود ویه عمار، آه به عمار، یعنی رحم الله عمار، تقتله الفئه الباقیه، گروه باقی و ستمگر او را میکشد، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار. عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه ولی اینها عمار را به آتش جهنم. خب بفرمایید اونهایی که عمار را به طرف آتش جهنم دعوت میکردن یهودی ها بودن، منافقین بودن یا نه معاویه و یاران اینها بودن؟ این دیگه خیلی واضح و روشنه که بابا خود صحیح بخاری، خود نبی مکرم میگه معاویه و یارانش دعوتگر به آتش جهنم هست. حالا شما بیا بگو بله عمار رضی الله عنه را معاویه رضی الله عنه کشت. این دیگه مسخره بازیه، مثل این که ما بیاییم بگیم بله فلان آقا مؤمن کافره، مؤمن منافقه، فلانی اهل بهشت و جهنمه. این به این شکله. حالا من نمیدونم بعضی ها نمیخوان فکرشونو به کار بندازن، خب آقا بیان به ما جواب بدن دیگه، ما چندین بار این رو سوال کردیم،
انشاءالله امشب بیان استاد جواب بدن روی خط.
بله بیان جواب بدن، چه بعضی از عزیزان و بزرگواران اهل سنتی که یه مقداری برای شما عرض کنم به تیغ قباشون میخوره که اگر ما میایم میگیم بله معاویه جز صحابه پیغمبر نبود و جزء دعوتگر به آتش جهنم، خب بفرمایید صحیح بخاریه، یا بیان این روایت را صحیح بخاری هست بفرمایند، یا یک معنا کنن برای ما و یدعونه الی النار، حضرت عمار را اینها به طرف آتش جهنم دعوت میکردن. حدیث 447 صحیح بخاری.
کسیم که دعوت به جهنم میکنه نمیشه خود جهنمی نباشه که.
بله بله مشخصه،
بخواد مهمونم دعوت بکنه اونجا که نمیشه.
بله بله کاملا مشخصه آقا، کاملا مشخصه، هیچ شک شبهی درش نیست. اما در رابطه با بحث بعدی که یه مقدار بعضی وقتا این مشکل به قول چیزی
بله،
هست
بله
نرم افزاری و بله این هم باز بله، عمار تقتل و الفئت الباقی از صحیح بخاری آوردیم. بعد جالب این عزیزان ببینید این قضیه کاملا واضح و روشنه که وقتی آقای عمار، خب همه شنیدن از پیغمبر دیگه، فرموده که عمار تقتل و الفئت الباقیه،
بله،
گروه ستمگر او را میکشه. حالا بعضی ها میخوان یه مقداری از معاویه دفاع کنن، آقا مراد از باقی در اینجا چی هست و چی نیست، ما کاری با اوناش ما نداریم. ولی ببینید بعد از قتل عمار در سپاه معاویه چه ولوله ای افتاد. این رو عزیزان خوب دقت کنن، این کتاب مسند احمد ابن حنبله، عزیزان دقت کنن، مسند الامام احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب ارنعود جلد چندم 29 چاپ مؤسسه الرساله. خب ببینید، لما قتل عمار دخل عمرو بن حزم على عمرو بن عاص. عمرو بن حزم که در سپاه معاویه بود بعد از قتل عمار اومد پیش عمرو عاص، گفت قتل عمار، عمار کشته شد، خانمان ویران شد، پیغمبر فرمود تقتله الفئت الباقیه، گروه ستمگر او را میکشه. گروه ستمگر که طبق قرآن محضور دم هستن. فقام عمرو بن عاص فزعا یرجع. عمرو عاص بلند شد ناله میکرد و انا لله و انا الیه راجعون میگفت. ببینید چه ولوله انداخ عمار. حتی دخل علی معاویه، پیش معاویه رفت، معاویه گفت چته؟ گفت قتل عمار، عمار کشته شد. معاویه گفت کشته شد، فمازا، به ما چه؟ عمرو گفت سمعت رسول الله یقول تقتلوا الفئت الباقیه، من خودم شنیدم از لبهای پیغمبر فرمود که عمار را گروه ستمگر میکشه.
دیگه سندش هم ضعیف نیست براش دیگه.
بله، این سندش هم برای شما عرض کنم، این 17778 برای شما عرض کنم. حالا الان من
برای خود معاویه عرض کردم، یعنی راوی
بله.
خودش از پیامبر مستقیم شنیده
بله.
داره برای معاویه.
این هم سندش هم برای شما، اسناده صحیح،
این دیگه واسه
سندش هم صحیحه برای شما عرض کنم. بعد جالب اینه ببینید عزیزان معاویه چی میگه. فقال له معاویه دهست فی بولک. ادب رو نگاه کن ها، آقای عمراز تو که این همه به هم ریختی و ولوله تو سپاه من انداختید، قتل عمار قتل عمار، تو در نجاستت داری قوتور میشی. دهسته یعنی لغزش کردی. مثلا بعضی ها میگن که پوست خربوزه زیر پاش گذاشتن، میگه این نجاست و بولتو زیر پات گذاشته شده و لغزش به، یعنی دیگه بدترین فحش و بدترین توهینه. دهست فی بولک، تو در داخل بول نجاست خودت گوتور شدی و لغزش خوردی. او نحنو قتلنا، ما کشتیم عمار را. عقل نگاه کنید ها، این باید به عقل اونا که از معاویه دارن دفاع میکنن باید یرج. امراض باید باشه که برای اینا انا لله بگه. میگه اینما قتله علیون و اصحابو. بابا قاتل عمار علی و اصحابشه. جا او بهی، این را آوردن برای شما عرض کنم، حتی جعلو او الگوه بین رماحنا. علی معاویه را از خونش کشید بیرون آورد، در برابر شمشیر ما قرار داد. قاتل عمار علی ابن ابی طالب، پیغمبر تقتلوا الفئت الباقیه، فئه باقیه علیه ها. چرا؟ عمار از خونش بیرون آورد، تو این جنگ در برابر شمشیرهای ما قرار داد. ببینید واقعا اون کسی که بیاد از معاویه دفاع بکنه، نمیدونم باید به عقلش انا لله گفت یا من نمیدونم.
اگه اینها رو واقعا بدونه، اینها رو بشنوه،
بله، حالا کسی خبر ندارد ما کار نداریم، ولی کسی با خبر بشه. این تعبیر دیگه عزیز من، این آقایان هم ببینید، این علامت یک پایینش هم داره اسناده صحیحون. بعد که میگه یرجی که گفته یعنی یقول انا لله و انا الیه راجعون. دهزت ای اثرت، ببینید دهزت فی بوله یعنی لغزش خورده، یعنی رفتی تو بول خودت، برای شما عرض کنم اونجا غلط خوردی تو، یعنی تو بول خودت غلطان شما.
ببینید که تو گروه مایی دیگه، بله که تو گروه مایی چه اینجوری
دارید. بعد برای شما عرض کنم، ببینید این از اون، اینم مستدرک جلد دوم، عزیزان دقت کنن، تمام همون تعبیر رو ایشون داره که ایشون آمد و گفت آقا عمار کشته شد، گفت کشته بشه، پیغمبر اینطور فرمود، گفت دهست فی بولک، در بول و نجاست خودی غوطه‌ور شدی، اما نحنو قتلنا، ما کشتیم عمار را، علی و اصحابش کشتن را در برابر شمشیرهای ما و نیزه های ما قرار دادن. ایشون هم میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین، این روایت هم صحیحه و شرائط
بخاری
مسلم رو داره. و همچنین مسند ابو یعلا هم این عبارت رو برای شما عرض کنم میاره، معجم کبیر طبرانی هم برای شما عرض کنم در جلد 19 هم همین روایت رو مطرح میکنه برای شما عرض کنم. و اینها البدایه یه چیزی داره، من این رو بخوام یادگاری امشب برای عزیزان اهل سنت نقل کنم، خیلی جالبه، خیلی جالبه ها. عزیزان دقت کنن، این کتاب البدایه و النهایه مال آقای ابن کثیر دمشقی، شاگرد آقای ابن تیمیه هم هست، متوفای 700، تحقیقش هم دکتر عبدالله ترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی عربستان سعودی هم هست. خب ایشون چه داره؟ این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، در رابطه با همون عبارت هایی که اول هست و اینها یه مداری مفصل هست که اینجا امرؤاس و پسرش عبدالله عمر ایشون چیز میکنه، میگه عبدالله پسر امرؤاس آمد و پیش پدرش گفت یا ابت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا. این عزیزان قشنگ دقت کنن، ابن کثیر دمشقی سلفی نقل میکنه، میگه بابا امروز شما عمار را کشتید، وقد قال فیه رسول الله ما قال، پیغمبر درباره اون چرا گفته بود. امراض گفت چی گفته بود؟ گفت پیغمبر گفته بود که گفت بابا مگر تو با هم نبودیم، بنای مسجد داشتیم، مردم سنگ ها را دونه دونه می بردن، عمار دوتا دوتا می برد، پیغمبر آمد خاک را از صورت عمار پاک کرد و گفت که تقتل که الفعت الباقیه، تو را گروه ستمگر می کشه. امرؤاس اسبش برگردان به طرف معاویه، گفت یا معاویه اما تسمع ما یقول عبدالله، نمیشنویم پسر من چه داره میگه؟ قال و ما یقول، چی میگه؟ گفتم میگه پیغمبر فرمود تقتل و الفعت الباقیه و ما کشتیم. بعد میگه فقال معاویه انک شیء اخرق، تو پیرمرد خرفتی هستی امرؤاس، ولا تزال تحدث بالحدیث، همینطوری داری حدیث از پیغمبر نقل میکنی، و انت تدحذ فی بوله، تو داری در بول خودت برای شما عرض کنم میلغزی، او نحن قتلنا عمارا، آیا ما عمار رو کشتیم؟ انما قتل عمارا من جاء به، عمار رو اون کسی کشته که عمار رو از خونش بیرون آورد در برابر شمشیرهای ما قرار داد. بعد جالب اینجا را ببینید، احمق‌تر از اینها کیه؟ فخرج الناس من عند فساتیتهم و اخبیتهم، مردم این احمق‌هایی که اطراف معاویه بودن از خیمه ها بیرون آمدن، شعار می دادن انما قتل عمار من جا ابه، انما قتل عمار من، آی مردم عمار را علی کشته، عمار را علی کشته، عمار را اون کسی کشت که از خونش بیرون آمد. ببینید راوی میگه فلا ادری من کان عجب هو و اوهم، نمیدونم کدام شگفت آوره، توجیه احمقانه معاویه یا شعار احمقانه سپاه معاویه. ببینید چقدر واضحه، چقدر روشنه.
استاد این آقا که با این استدلال واقعا نمیدونم مثلا چه تعبیر کار ببرم، قتل رو بر گردن امیرالمومنین میاندازه، قتل عمرو چون امیرالمومنین برده، حاضر خودش افرادی که در سپاهش کشته شدن خونشون رو بر گردن بگیری یا نه؟ چون اگه با این استدلال خود معاویه میشه قاتل کسانی که در سپاهش بودن کشته شدن دیگه. اینا هم بس بر گردن بگیره دیگه.
بله دیگه، چون الان تقریبا میگن نزدیک 70,000 یا 60,000 از سپاه یا 50,000 از سپاه معاویه کشته شدن. و جالب اینجاست آقای حسینی عزیزان، فقط این رو قشنگ دقت کنید، این خبر خب شعار میدادن دیگه، انما قتل علی انما قتل عمارا من جاء به. امیرالمومنین چه خبره؟ مردم عمار کشته شده، ولوله تو سپاه معاویه افتاده، به شک افتادن خیلی ها، دارن شعار میدن قاتل علی، قاتل عمار علی هست. خب علی الان چی گفت؟ ببینید عزیزان، این رو قشنگ دقت، این من تقاضا دارم خوب دقت کنن عزیزان. این آقای ابن ملقن از علمای بزرگ اهل سنت، شافعی هم هست، متوفای 804، البدر المنیر جلد 8. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه میگه آقا روایت متواتر داریم که تقتل عمار الفئه الباقیه و هو من اصح الاحادیث، از صحیح ترین احادیث هم هست. ببینید در او هیچ شبهه ای نیست که این روایت برای شما عرض کنم از صحیح ترین احادیثه. وقتی که معاویه شنید عمار کشته شد، ولوله افتاد، لم یقدر علا انکاره، نتونست روایت رو انکار کنه، بگه این روایت نبوی نیست، پیغمبر همچه چیزی نگفت، بلکه گفت انما قتله من اخرجه، کسی عمار را کشته که از خونش بیرون آورده. وقد عجاب علی عن قول معاویه، علی ابن ابی طالب هم اون جرب اعلام کرد، قال رسول الله اذن قتل حمزه حين اخرجه، پس قاتل حمزه حضرت پیغمبره، چون پیغمبر حمزه را از خونش بیرون آورد در برابر شمشیر و نیزه های قریش، ابو سفیان و خالد قرار داد. پس بنابراین با این استدلال قاتل حضرت حمزه نستدیر بالله خود پیغمبر اکرمه.
استاد با این تفاوت که کفار اون موقع اینقدر ذهنشون نمیرسید که همچین استدلالی در مقابل پیامبر بکنن دیگه، ولی خب اینا ذهنشون میرسید همچین کشفی کردن.
و خیلی عجیبه، و چون دیگه فرصت گذشته من یک جمله هم از آقای عینی میگم، برای اونهایی که میان یک اجتهاد احمقانه درست میکنن، یک اجتهاد غلط برای معاویه میخوان درست کنن. ببینید این کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد 24 علامه امام بدرالدین عینی، ایشون چه دارد؟ این رو آقایان قشنگ دقت کنن. ببینید در اینجا ایشون میاد میگه کرمانی آمده در شرح صحیح بخاری گفته که علی و معاویه هر دو مجتهد بودن، نهایتاً معاویه در اجتهادش خطا کرده، فله و اجر واحد. ببینید نمیدونم اسم اینه چه باید گذاشت، یعنی با این همه روایات در رابطه علی قاتل ناکسین و مارقین هست، علی با حقه، عمار با حقه، تقتله فئه الباقیه، یدعونه الی النار، با همه این حال این آقا میاد میگه آقا معاویه مجتهد بوده. حالا من نمیدونم این مجتهد باید از آیات استنباط حکم شرعی کنه یا از روایات، از کجا معاویه آمده اجتهاد فرمودن. میگه آقا هر دو مجتهد بودن. برای شما عرض کنم نهایتاً معاویه در اجتهادش اشتباه کرده، یه پاداش هم داره تازه، یعنی عمار رو کشته تازه یه ثواب هم داره، 110,000 نفر رو کشته ثواب هم داره، ولی علی دو تا ثواب داره. قلتو المراد به ما فی الحدیث المتواجهان بلا دلیل من الاجتهاد و نحوه. بعد میگه قلتو، بدرالدین یعنی میگه من میگم کیف یقال کان معاویه مخطئا فی اجتهاده، آخه بابا چطور اینها میگن معاویه مجتهد بوده و خطا کرده؟ فما کاند دلیل فی اجتهاده، چه دلیلی بر اجتهاد معاویه هست؟ وقد بلغه الحدیث، با اینکه شنیده حدیث پیغمبر رو، پیغمبر فرمود بر اینکه عمار تقتله فأت المعاویه، وقد قتله فأت معاویه، این سپاه معاویه عمار رو کشت، پیغمبر فرمود فعه معاویه فعه باقیه است، فعه ستمگره، متجاوزه. اون وقت متجاوزه شما بیاد میگید آقا پیغمبر میگه اینا سپاه متجاوزن، دعوتگر به آتش جهنمن، شما آقا این مجتهد بوده یه ثوابم داره، یعنی در حقیقت رو دست پیغمبرم دارن میزنن. بعد افلا یرزا معاویه سواءن سواءن به سوا حتی یکون له اجر واحد، معاویه در برابر گناهی که کرده فرضاً اگر ثوابم داشته باشه با گناهی که کرده رحمان سربسره، یکی به یکی. حالا ثوابش از کجا میخواد بیاد؟ البته ثوابم به ثوابم قبول نداریم ما، در اینجا گناهون به گناهن، زنبن به زنبن هست، ثوابون به ثواب نیست که ایشون داره میگه یک گناه کرده یک ثواب، این ثواب در برابر گناه یکسان، معاویه اجری نداره بس در این جنگی که راه انداخته. آی بدرالدین عینی میخواد بگه اجر نداره، ما میگیم نه، اصلا ثوابی در کار نیست. طبق روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم، من خرج عن الطاعه بشبر، از طاعت امام و خلیفه کسی یک وجب خارج بشه، فمیتته میتت جاهلیه. حالا انشالله ما بحث جنگ جمد رو انشالله فیش کشیدیم. یک روایتی هست شاید عزیزان ما نشنیده باشن، این رو یادتون باشه، اگر حضرت عالی در خدمتتون بودیم یادآوری کنید، من کتابشم بیارم. وقتی زبیر در برابر علی قرار گرفت در جمل، امیر المومنین فرمود برای چه آمدی به جنگ من؟ گفت تو چی از من اضافه داری؟ من شایسته تر از تو هستم برای خلافت. گفت آیا یادت میاد پیش پیغمبر بودیم، پیغمبر به تو گفت روزی در برابر علی قیام میکنی و تو ظالم هستی، و تو ظالم هستی. وقتی این روایت رو امیرالمؤمنین گفت، در وجود زبیر رعشه افتاد، تصمیم گرفت از سپاه بره بیرون. پسرش گفت که چیه بابا ترسیدی؟ حتما شمشیرهای سپاه علی تو را ترسان. گفت نه پسرم، من کسی نیستم بترسم، ولی این روایت رو علی گفت من بدنم لرزید و قسم خوردم بر این که با علی نجنگم. گفت خب قسم خوردی، کفاره قسم فلان غلامت آزاد کن. ببینید فرزندان ناخلف چی کار میکنه. اون چیز رو برای شما عرض کنم، یکی از غلامهاش رو آزاد کرد، کفاره قسمی که خورده بود با علی نجنگه. باز سخن علی در دل زبیر ولوله انداخت، دنبال فرصت بود که خلاصه از چیز بره بیرون. از سپاه رفت بیرون از یک منطقه دورتر، اونجا خلاصه یک فردی آمد و خلاصه شروع کرد برای شما عرض کنم به زبیر حمله کردن. زبیر در حال احتضار بود، برگشت. حالا یا اون کسی که قاتلش بود یا یکی از افراد گفت تو یار علی هستی، از یاران علی هستی؟ گفت بله من از یاران علی هستم. گفت بیا جلو، بیا جلو. آمد جلو، گفت دستت بده من، من با تو به عنوان یار علی بیعت میکنم، شاهد باش، چون پیغمبر فرمود من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، من خرج علا امامین ما تمیتتن جاهلیه، میترسم الان که دارم میرم، میمیرم، بیعت علی روی من نباشه، مرگ من مرگ جاهلی باشه. ببینید خیلی عجیبه، این خدا میدانه این روایت به قدری برای من تکاندهنده بود، به قدری تکاندهنده بود. گفتم خدایا تو خودت ماها را حفظ کن. دیگه زبیر با اون سوابق، با اون جانبازی ها، با اون فداکاری ها، حتی تو قضیه حمله به خانه حضرت زهرا، تنها کسی که شمشیر کشید در برابر مهاجم زبیر بود. ولی ببینید عاقبت چه کار کرد؟ نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. و لذا دوستان بیننده، عزیزان بیننده، شیعان عزیز، برادران عزیز اهل سنت، حال پیدا کردید یکی از دعاهای خوبتون این باشه خدایا عاقبت ما را ختم به خیر کن، چون ما هیچ نمیدانیم. من قزوین نیست، خبر ندارم بر اینکه اون آخر کار سرنوشتم چه میشود، جز اینکه خدای عالم خودش از دست ما بگیرد، در لغزشگاه ها ما را حفظمون بکنه دیگه. والا مثل زبیر با اون ثوابت که واقعا اونها که در رکاب پیغمبر بودن، من کم دارم حالا غیر از حضرت امیر و غیره که مثل زبیر پروانوار اطراف نبی مکرم مطیع و فداکار و جان برکف در رکاب پیغمبر اکرم و بعد از او هم همینطور با امیرالمومنین بوده، ولی عاقبت میاد به این شکل، اینم عاقبت کارشه.
متشکرم از شما استاد عزیز، انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم انشالله. واقعا دعا کنیم، هر وقت دعا میکنیم خدایا آخر عاقبت ما رو به خیر و به خوبی و خوشی ختم بفرما، که در لحظه انسان چیزیست اما ممکنه به هر حال تغییر بکنه و تحول درش به وجود بیاد. تحول و تغییرات ما انشاءالله منفی نباشه. با ما همراه باشید بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله در بخش دوم شنونده تماسهای شما خواهیم بود. دوست داریم واقعا اگر عزیزی هست احساس میکنه ایرادی به این مطالب هست از لحاظ علمی، حتما روی خط تشریف بیاره و سوال و مطلب خودش رو به صورت علمی بگوید و انشاءالله شاهد گفتگوی علمی در بخش دوم باشیم. با ما همراه باشید.
الشهد باسمك الشهد فليأخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد کا سایہ نعرہ کہ اونچ ہے کسا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی در سروری کنارا
کسی رسد در سروری کنارا
علی مدد، ممنونم از شما که با ما همراه هستید و سلام مجدد. بریم سراغ تماسای شما خوبان، ببینیم مطالبتون چه هست. فرمودن استاد عزیز انشاءالله یا اون دسته از عزیزانی که مخالف هستن با این مباحث و دوست دارن پاسخی بدن نسبت به اینها تماس بگیرن و در اولویت قرار بدن تماسای خودشون رو، یا اون دسته از عزیزانی که میخوان انشاءالله مطالبی که استاد فرموده به خصوص در مورد علیان معلحق رو انشاءالله اینجا بفرمایید. در خدمت فاطمه خانم هستیم از یزد. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش در این رمضان لایق دیدار شوی، سحری با نظر لطف تو بیدار شوی. کاش منت بگذاری سر من مهدی جان، تا که هم سفره تو لحظه افطار شوی. با عرض سلام خسته نباشید خدمت استاد عزیزم آقای دکتر حسینی قزوینی و همچنین مجری گرامی آقای اسماعیل، آقای حسینی.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم فاطمه خانم.
اگه اجازه بدین شش روایت رو که گفتیم وسطتون بخونم.
بله در خدمتتون هستیم، اون شش روایت رو انشاءالله از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
حدیث اول: الحق مرزا، الحق مرزا، که از ابو سعید نقل شده که کنار خانه رسول خدا در جمع عده ای از مهاجرین و انصار حضرت سخن میگفت که علی بن ابی طالب از آنجا گذشتن، پس رسول خدا فرمودن الحق مرزا، الحق مرزا، حق با او، حق با او. این مطلب رو آقای ابویعلا متوفای 307 در مصنف خودش جلد 2 صفحه 311 آورده و ابن عجر در المثالب العالیه جلد 16 صفحه 147 این روایت رو نقل میکنه. و اما بررسی سندی کیسمی گفته این روایت رو که ابویعلا نقل کرده راویان ها ثقه هستن. مجموع زوایای جلد 7 صفحه 135. و اما روایت
235
ان تمام الحق و الحق معک ابن عساکر متوفای سال 71 از سعد بن همی وقاص نقل میکنه که گفت از پیامبر اکرم شنیدم که به علی علیه السلام فرمود انت مع الحق و الحق معک در سمادا، تو با حق هستی و حق با تو هر کجا که باشی. تاریخ مدینه دمشق جلد 20 صفحه 361. معاویه بعد از شنیدن این حدیث به سعد بن همی وقاص گفت لفتم اتخاها زامن رسول الله صلی الله علیه و آله لکن تو خادم علی حتی عمود. اگر من این حدیث را از رسول خدا شنیده بودم تا زمان من خادم علی می شدم. تمام راویان این حدیث مورد وثوق هستند. و اما روایت سوم: علی و من حق و الحق ما علی، ابن عساکر از ام سلمه که همسر پیامبر می شدن نقل می کنه که می گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود علی و من حق و الحق ما علی، بلن یا سفر خواه حتی یردا الان حوزه یوم قیامت. علی با حق و حق با علی، هرگز از یک دیگر جدا نمی‌شوند تا اینکه کنار حوزه کوثر بر من وارد خواهند شد. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 449. و اما روایت چهارم: اللهم عدل الحق معهود، حاکم نیشابوری از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمودند رحم الله و علی اللهم عدل الحق ما حیث خدا، از علی علیه السلام نقل شده که رسول خدا فرمودن خدا من علی را رحمت کند، خدایا حق را برمدار علی به چپ کن هر طرف که او برود. و سپس برای صحت حدیث میگوید سبب این روایت بنا به شرایط که مسلم قبول داره صحیحه. المستدرک جلد 3 صفحه 134. و آقای فخرالدین رازی نیست که یکی از مفسران بزرگ اهل سنت میگه که هر کس در دینش به علی بن ابی طالب اقتدا کنه راستی که هدایت شده و برای اثبات مطلب خودش سخن رسول خدا رو آورده که فرمودن اللهم عدل الحق مع علی حیث و دار، خدایا حق را بر مدار علی بگردان هر کجا که او باشد. از تفسیر القبیل جلد 1 صفحه 168. و اما روایت پنجم: علی و علی الحق من اتبع اتبع الحق، طبرانی به سرد خودش از ام سلمه که همسر پیامبر نقل میکنه که گفتن علی به حق بوده و هر کس از او تبعیت کند از حق تبعیت کرده و هر کس او را رها کند حق را رها کرده. و این عهد تقدیر ثابت الهی. المعتمل کبیر جلد 23 صفحه 230 حدیث 758. و در روایت دیگر از ام سلمه نقل میکنه که به خدا سوگند علی علیه السلام در گذشته و آینده بر حق بوده و این عهد و تقدیر ثابت الهی. این روایت در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 439 آمده. و اما حدیث ششم که به قول حاج آقا گل سرسبد همه حدیث دیگمون میده، علی و مع قرآن و قرآن مع علی. حاکم نیشابوری از ام سلم نقل میکنه که گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود علی و مع قرآن و قرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. و حاکم میگوید که هذا حدیث صحیح الاسلام المستدرک علی صحیح جلد 3 صفحه 134. علی همراه قرآن و قرآن همراه نیز با علی. هیچگاه علی از قرآن و قرآن از علی جدا نمی شود تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شود. شد. این روایت صحیح است. اللهم عجل ولیت.
بسیار عالی، بسیار عالی واقعا.
در 5 دقیقه
بله مطالبی که ایشون فرمودن و در 5 دقیقه خدا رو شکر، خدا رو شکر که به برکت شبکه جهانی ولایت، به برکت زحماتی که اساتید ما در این شبکه میکشن، یک همچنین نوجوانهایی داره پرورش پیدا میکنه. با چه بر سر وهابیت خواهد اومد در نسلهای بعدی؟ نوجوانهای ما که این گونه باشن دیگه بعد اونها حساب کار خودشون میکنن، اونها دارن به فرزندانشون سربریدن یاد میدن و شعرخوانی برای سربریدن یاد میدن، آموزش استفاده از سلاح برای کشتن انسان ها و مسلمان ها رو دارن یاد میدن و الحمدلله که شیعیان ما دارن معارف حق اسلامی و مکتب اهل بیت رو یاد میگیرن. ممنونیم از شما فاطمه خانم. فرمایشی دارید، سوالی مطلبی اگر هست بفرمایید.
دستتون
درد نکنه. خدا خیرتون بده.
در فن حق باشید انشاءالله. از همینجا هم عرض سلام داریم خدمت خانواده محترم و بزرگوار شما و تبریک میگیم بابت تربیت چنین فرزندانی در این اوضاع و شرایط. انصافا تربیت چنین فرزندانی واقعا نعمت هست، هم اون فرزند برای شما نعمت و هم وجود چنین خانواده‌ای برای اون فرزند نعمت هست. آقا حمید رضا از فارس از عزیزان اهل سنت هستن. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. حمید رضا
سلام علیکم. آقای حسینی
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون
از دلم.
آقای قزوینی
جان دلم،
من یه سوال کوچیکی دارم می‌پرسم، بعد از جوابش گیرنده می‌گیرم.
بله.
من شب پیش تو برنامه بود شما از المحلای ابن حد یه حدیث جو آوردین که ابن ملجم مرادی تو اون حدیث اومده بود که عابدترین مردمه. خب
چطوره؟
بعدش
عابدترین عابدترین اعبدن ناس اعبدن ناس اعبدن ناس
عابدترین.
از کجا آوردم من آقا؟
المحله ابن حد.
محله ابن حد.
نه عزیزم، از منهاج السنه ابن تیمیه آوردن.
بله بله، از اونم آوردین، از اونم آوردین.
بله، نه از مسند ابو یعلا آوردم که اشکل آخرین.
بله، همون برنامه همون شب بود، هم از منهاج السنه هم از اون المحله هم آوردین. آقای عباسی هم دیشب تو برنامه‌اش از همین آقای حدیث آقای ابن حزم آورد.
بله.
بعد من میخوام بگم که یکی از چیزی که میخوام بگم، اولش بگم که این کار رو ابن ماجه هم کرده که از روی دیوونگی باشه، اجتهاد باشه، نمیدونم، حالا به هر طریق که باشه اصلا پذیرفتنی نیست. از هر جهت که بخوای تلاش کنی پذیرفتنی نیست. چیزی که امیرالمومنین حالا از دین بذاره اصلا پذیرفتنی نیست. این یک. بعدم من گله‌ای داشتم از همین کلیسازه‌ای که خود ایران اصلا نه، سریال امام علی نگاه بکنید تو دو سه تا صحنه که ابن ملجم نشون میده مشغول دعا و نمازه. این دیگه فیلمی که تو خود ایران درست شده کامل، یعنی هر دفعه که نشون داد، یعنی من نشسته بودم توی چند شب نگاه میکردم کل سریال امام علی نگاه میکردم تا آخرش که ابن ملجم اومد هر صحنه اینو نشون میداد مشغول نماز عبادت.
اصلا اینا چه جور نمازی هم بود آقا حمید رضا؟ اون نماز معروف ابن ملجمی خیلی فرقش با نماز
من میگم که
از اون نماز ها بود
ظاهرشی من دارم میگم.
خب ظاهرش هم در نظر بگیریم،
میشه یه آدمی عابد باشه، میشه یه آدمی عابد باشه
آقا حمید رضا
به خاطر یه اتفاقی بدتری مردم بشه، یا مثلا همون زمان اسلام بدتری
آقای حمید رضا
بودن ولی اسلام اومد شدن مسلمون شدن بهترین انسان شدن صحابه پیامبر.
ببینید آقای حمید رضا، آقای حمید رضا عزیز، ببین عزیز من، شما ببینید وقتی ابن عباس رفت از خوارج نهروان دیدن کرد برگشت از خوارج نهروان،
یعنی کسانی که جمع شده بودن برای قتل علی، کسی که معتقد بودن علی ابن ابی طالب نستعیذ بالله کافر شده. ببینید ابن عباس گفت اگر بعضی از عابدها از شدت سجده پیشانشون پینه میبنده، اینها در اثر سجده زیاد کف دستشون هم پینه بسته بود، یعنی اینقدر اینا. خب خود پیغمبر اکرم شما ببینید در صحیح بخاری و جای دیگر هست، این خوارج و نواسب از نظر عبادت و روزه گرفتن به قدر اینا زیاد عبادت میکنن، مردم قبطه حال اینا را میخورن. این روایت پیغمبر برادر بزرگوار. ببینید روایت ببینید همینی که میگیم عبادت تنها ملاک نیست، معرفت ملاکه، معرفت ملاکه. اون روایت هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده که یک عابدی بود در یک جزیره، کار شبانه روز عبادت بود ولی مقام خیلی مهمی پیش خدا نداشت. ملائکه عرض کردن خدا یا این بنده تو که شبانه روز داره نماز میخونه عبادت میکنه ولی هیچ نمیره بالا، به کمال نمیرسه. بعد خدای عالم خطاب به ملائکه برید امتحانش کنید. اومدن تو این جزیره و اینا دوست از ملائکه به صورت آدم شروع کردن نماز خواندن، رفیق شدن. بعد برگشتن گفتن که خب آقای عابد بالاترین آرزویی که داری چیه؟ گفت بالا من تو این جزیره هستم گیاه و یونجه زیادی داره، ای کاش خدای عالم الاغش میفرستاد میومد از این یونجه ها و از این علف ها میخورد، این علف ها هرز نمیرفت. اینها برگشتن گفتن خدایا این عابد عابده ولی عقل نداره، شعور نداره، معرفت نداره. خدای عالم فرمود من پاداشی که به مردم میدهم به عقل و تدبیر و معرفتشون پاداش میدهم، نه به کثرت عبادت. ولی لذا ما باید عزیز من الان شما ببینید همین داعشی ها، همین بابایی که میاد میگه من 370 نفر سر بریدم، ببین عبادتش، حتی نماز شبش هم ترک نمیشه. عزیز من شما الان قرآن خواندن اینها غیرهشون ببینید که چه وضعی دارن، ولی از اون طرف هم برای شما عرض کنم مردم رو میکشن، جنایت میکنن و عبادت هم میکنن. ولی لذا ما باید این داره خیلی حواسمون جمع باشه.
اما ابن تیمیه خب در مقام مد واقعا وارد شده.
بله ابن تیمیه میاد اینجا میخواد از ابن ملجم تعریف کنه، میگه این با این که عابدترینش بود و معتقد بود که قتل علی ابن ابی طالب رضایت خدا را دارد، یا ابن حزم میاد میگه ابن ملجم مجتهد بوده، اجتهاد کرد و یه ثوابم داره میبره. این توجیه احمقانه هست. ضرب المثل معروف میگن خدای عالم احمق را آفرید، احمق هم توجیه را آفرید. ما این توجیهات احمقانه ای که هست با این ما مخالفیم، ولی ابن تیمیه بیاد بگه آقا با این که برای شما عرض کنم ظاهر صلاح بود عبادت میکرد ولی عقل شعور نداشت، برای شما عرض کنم یک آدم منحرفی بود و این اسلامش اسلام نادرست، اعتقادی که به علی داشت علی کافر شده، اینجا بده از علی دفاع میکرد، نبیاد از ابن تیمیه بخواد دفاع بکنه. یا آقای ابن حزم اندلسی میاد میگه آقا مجتهد بوده، یا حداقل بیاد بگه آقا اجتهادش غلط بوده، نه اینکه بخواد بگه آقا این اجتهاد کرده سببم داره میبره تازه. آقا ما تشکر میکنیم از حمید رضای عزیز.
ممنونیم از شما آقا حمید رضای عزیز. و اونی هم که در سریال امیرالمومنین اومده بود از نماز خوندن ابن ملجم، نماز خوندن میگه قدسان وقتی حرکت میکرد جلوش دیدید چه نوع نمازی بود دیگه، اونجا قصد مشخص بود که به چه صورت اگر هم نماز میخونده با این وضعیت به نمایش گذاشته شده، حتی اقلش این هست. آقا رضا از اهواز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا رضا
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هست.
خدمت استاد محترم هم سلام عرض میکنم و ان شاء الله دعاهات دروازات همه دوستان قبول باشه.
خواهش میکنم. ممنون، متشکر عزیزم.
ممنونیم از شما. در خدمتتون هستم آقا رضا. یه مقدارم بلندتر فرمایش خودتون رو داشته باشید تا همه متوجه بشن.
بله چشم. چند تا سوال داشتم اگر وقت دیدی.
بله بفرمایید.
اینکه استاد یه در واقع چند جلد کتابی رو نوشته بودم به جواب همون مولانا وهابی که چند جلد کتاب نوشته بود در رد شیعه و اینها.
کتاب آقای نقد اصول مذهبی شیعه غفاری.
بله. بعد خواستم ببینم که در واقع کتاب ادامه هم داره یا فقط به همین جلدی که برنامه بیرون هست استاد؟
نه ما گفتیم ما ادامه داره ولی به خاطر نداشتن امکانات فعلا متوقفش کردیم. حالا بعضی از این دوستانم یک مساعدت های خیلی جزئی در حقی که مثلا هزینه دو ماه یا سه ماه بشه دادن ما اونم گذاشتیم کنار که اگر یه روزی خواستیم شروع کنیم. الان از آقا هزینه های تحقیق داره سرسام آور میره بالا. من نرس دارم برای اون سه جلد 450 میلیون تومان غیر از کاری که شخصا انجام دادم هزینه تحقیق و کتاب و یا بعضی از میکروفیلمی که از لندن آوردن برای ما از یمن آوردن برای ما، یعنی ما کاری کردیم که البته هازا من فضل ربی به تعبیر حضرات مراجع مثل آیت الله العظمى صافی آیت الله العظمى مکارم آیت الله العظمى سبحانی کار کارستان شده الحمدلله شکر خدای عالم. و خود قفاری هم آنتی که آیت الله العظمى سبحانی میگو با خواندن این سن کلن متوجه شده که اشتباه کرده با این آبتابی که شروع کرده در اونجا علیهش حرف زدن. ایشون نقل میکرد یک مصاحبه‌ای کرده بوده و از نوشتن کتابش اظهار پشیمانی کرده بوده.
بله.
نه حالا ما البته کردم اگر یک بانی خوبی باشه یا بانوی بانی خوبی باشه ما برای ترجمه‌ش هم یک خانم بزرگواری از تهران بانی شدن تقریبا 30-40% هزینه هاش رو تقبل کردن. الان برای شما عرض کنم آماده تقریبا دیگه چاپ انشالله شاید ما برای اول مهر بتونیم ترجمهش رو هم چاپ کنیم. و الان هم یه دوستانمون دارن اینها رو جزوه جزوه میکنن چون بزن سجل کتاب خواندنش برای خیلی ها مشکل باشه. دوستان ما هم اینها دارن یک تیمی معاونت پژوهشی ما درست کردن مثلا در رابطه با حدیث قدیر را یک جزوه، شبهات اون وهابیت و جواب ما، حدیث وصیت جدا، مثلا حدیث فرض بفرمایید
همین
علیون مع الحق این رو جدا کردیم، یا بعض بحث سنت النبی و سنت اهل بیت اینها را مثلا جزوه های مثلا 100 صفحه 200 صفحه‌ای به صورت فارسی چاپ بشه در اختیار عزیزان قرار بگیره. حالا شاید یه بنده خدایی نمیخواد سجل مطالعه کنه، دوست داره مثلا حدیث وصایت رو ببینه، حدیث ولایت رو ببینه، مثلا حدیث قدیر رو مثلا دوست داره فقط شبهاتش همراه با جوابش رو ببینه.
دست کسی دیگه راحت‌تر
دست کسی راحت‌تر باشه. اینم انشالله ما برای تا آخر امسال انشالله خدای عالم به ما توفیق بده و اونهایی که واقعا امروز دنبال نشر معارف اهل بیت هستن امروز ببینید الان اون تاجر کویتی خودش اون سر چیزی که مستندی که بی بی سی پخش کرد، خب عزیزان خیلی هاشون دیده باشن، یک نفر تاجر ماه 350 هزار دلار به یکی از این شبکه های وهابی داره میده که آدم کشی مسلمان کشی را بندازن. یعنی الان همین قضیه انفجار مسجد کویت و نزدیک 250 تا کشته و زخمی نتیجه همین شبکه برای شما عرض کنم صفا هست که اینها ماهی، ولی خب دوستان ما یه مقداری بعضی از حالا میگن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اون دست از عزیزان شیعه‌ای که واقعا امکانات مالی دارن چسبیدم فلان جا مسجد بسازیم، نمیدونم حسینیه بسازیم، شنیدم یه آقای برای دستشوی توالت یک مسجد اومده میلیاردی هزینه کرده. خب بابات خوب، ننت خوب، الان مسجدی های ما رو وهابی ها دارن از دست ما میگیرن. شما دارید مسجد دارید میسازید. تعدادی از آقان رفته بودن خدمت آیت الله العظمى سیستانی، آقای سیستانی عصبانی شده بود که بابا امروز زمان کار فرهنگیه. خب الان من خدمت یکی از مراجعی که بودیم آیت الله العظمى شبیری زنجانی، من چند تا از این پیامک ها که از یکی از مناطق حالا خارج پیامک داده بودن با آدرس دقیق تلفنشون، آقا ما به برکت شبکه ولایت در یک شب 500 نفر قبیله ما شیعه شدن. خب ببینید ما از این طور خبرها الا ماشاءالله داریم.
خیلی سعی در رسانه کردنش نداریم.
اینها رو ما خیلی دوست نداریم رسانه‌ای بکنیم. یعنی مرتب هر روز ما از اینها و تلاش هم میکنیم، این خبرهای اینطوری میاد، دوستان ما بررسی میکنن، تلفن میکنن، اگر در اون شهر یا در اون کشور ما از دوستان داریم میرن از نزدیک با اینا مصاحبه میکنن. اگر ما بخوایم اینها را هر شب یک ساعت دو ساعت هم برنامه بگذاریم در رابطه با کسانی که به برکت شبکه ولایت به طرف مذهب اهل بیت کشیده میشن،
یا اون روز
یک آقای پیامک داده بود من یک رفیقی دارم بهائی، من هر کاری کردم حاضر نشد مسلمان بشه، ولی این برنامه شما را دید الان مسلمان و شیعه شدنش اظهار کرد. خب ببینید
کسانی که زرتشته مصاد داشتین چند وقت پیش که بارها تماس گرفتن با شبکه آخرش تو برنامه تیروزند استاد عباسی اعلام کردن من زرتشته بودم الان به مکتب تشیع و اسلام.
خب ببینید آقا یکی به قول آیت الله زمان مکارم من گفت فلانی یکی از اینها مورد قبول حضرت زهرا باشه دنیا و آخرت شما و ما آباده. ببینید این ارزش داره. یعنی خود پیغمبر اکرم فرمود یا علی یک انسان به دست تو به هدایت برسه از تمام ثروت روی زمین بهتره. خب اون عزیزان که در این زمینه میخوان کمک کنن یاری بکنن، عرض کردم بنده بارها هم گفتم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما از حضرت آتالوزم مکارم تشکر میکنیم که این پنج سال واقعا عمده هزینه ها را دادن، ما قسمت عربیمون البته با ولایت یاوران داریم چیز میکنیم، هر روزی هم در این فیض بسته بشه ما اینجا میام اعلام میکنیم آی مردم ما دیگه تا الان امکانات داشتیم خدمت شما بودیم، الانم خدا حافظ. این چی مثل بعضی ها سنای عقیل با عقل میره تو شبکه های وهابی گدائی میکنه،
التماس میکنه
عزتی که خدا برای یک انسان قرار داده نه مؤمن، عزت خودش رو زیر پا میگذاره که آی مردم بیاد ما کمک کنید در راه خدا. نمیدونم به قول یکی میگه در راه خدا پول بدم میخوام برم ماشین بخرم. بله اینها به این شکلی نه، ما داریم میگیم اون کسانی که واقعا میخوان در این حوزه فرهنگی و هدایت و تقویت عقاید شیعه و پاسخگوی به شبهات سهیم باشن یا علی هازا میدان. اون روز یه بزرگواری از کانادا تماس گرفته بود میگه آقا چرا شما نمی‌نویسید، چون تو جریان ما بود با چه مشکلات مالی داریم ما شبکه رو اداره میکنیم، ما اینجا دید اصلا گریه میکرد، من باور نمیکردم شما دارید اینطور جهادی شبکه را اداره میکنید. چون الان این شبکه با 10 نفر 20 نفر نیست. یه روزی اون دجال لس آنجلس میگفت من گمان میکنم شبکه ولایت 10-15 تا کارمند داره. نه آقا الان من که الان خدمت شما هستم آمار کسانی که ثابت در شبکه ولایت فارسی عربی دارن فعالیت میکنن و حقوق میگیرن 180-185 نفرن. یعنی این شبکه با این گسترده و با این عظمت شده دانشگاه، حتی مسئولین رسانه ملی ما غبطه میخورن به حال ما، غبطه میخورن به حال ما این آقایان. الان ما 11 تا گروه علمی داریم، هر گروه علمی 20-25-30 نفر از کارشناسان یا مجتهد مسلمن یا دکترای حوزوی دارن یا دکترای دانشگاهی دارن، که این سرمایه علمی را هیچ شبکه‌ای در کره زمین نداره. یعنی من قاطعانه دارم عرض میکنم هذا من فضل الله تبارک و تعالی، این سرمایه علمی که ما داریم نه رسانه ملی جمهوری اسلامی این سرمایه را دارد و نه دیگر شبکه هایی که شخصی هستند به نام شیعه، حالا یا به نام آمریکا یا به نام لندن دارن کار میکنن، هیچ کدامشون ندارن.
بله آقا رضا هنوز بخواد تشریف دارید؟ آقا رضای عزیز فکر کنم تماشون قد شده، من از خواهی میکنم آقا رضا انشاءالله هفته بعد بخواد تشریف بیارید، فرصت اصلا چون نداریم. سوالتون سوالی بود که پاسخش یه مقدار میتربید، این پاسخ مفصل رو در جریان قرار بگیرید که شرایط به چه صورت هست. حضرت استاد فرصت
نه من شما میگم چرا شما نمینیسید در اون تبلیغی که دارید؟ نمیدونم ما نیاز مبرم داریم. میگیم آ شما هر کس میخواد شرکت کنه. گفتم والا ما این تعبیر که نیاز مبرم
فعلا
حالا داریم به قول چیز میکنیم، اگر دوستان ما صلاح بدانن بنویسن، من دوستان برای شما عرض کنم واحد پژوهش و اینا رو ما آزاد گذاشتیم در این زمینه. حالا ایه حالن این قضایاییست که ما باش مواجه هستیم و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.
بله الحمدلله تو همین جای
کنم. بله نه الحمدلله واقعا ما از لطف الهی از عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها و از توجهات خاص حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ما ممنونیم. فقط میگن آرزو بر نوجوانان میگن عیب نیست. ما یکی از بالاترین آرزویی که ما داریم انشاءالله بشارت فرج حضرت ولیعصر آمدنش رو ما از شبکه ولایت پخش کنیم. این آرزوی ما هست. حالا ما نمیدانیم خدای عالم این آرزوی ما منت میگذاره، بزرگواری میکنه به خاطر اهل بیت. صلاح هم نمیدونه، باز صلاح دست خودشه
انشاءالله. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما ولیعصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بده.
الهی آمین.
قلب مقدسش خدا به آبروی علی از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهی آمین.
اعمال ما، رفتار ما، کردار ما را مرضی آن حضرت قرار بده.
الهی آمین.
بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر با آبروی امیرالمومنین شفای عاجل کرم فرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان مخصوصا حوائج ما، حوائج دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج ولایت یاوران خدا با آبروی امیرالمومنین برآورده نما.
الهی آمین.
مشکلات مسلمان ها به ویژه عزیزان ما در یمن، در مصر، در سوریه، در عراق، در بحرین، در عربستان سعودی، در میانمار، هر کجا گرفتارن خدا با آبروی امیرالمؤمنین از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. دعاهای ما را خدا با آبروی امیرالمؤمنین به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از شما حضرت استاد. ممنونم از شما خوبان که با ما همراه بودید. امیدوارم مثل بنده حقیر استفاده کرده باشید از این برنامه. دعا برای خادمین آقا امیرالمؤمنین در شبکه جهانی ولایت رو فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Show.